و همه اینها رو باید اسامیشونه در لیست خیانتکاران جا بدیم. این شخص آرنولد ویرسون میگه که صاحب امتیاز حق خواهد داشت، یعنی سند کتبی گرفت که دارسی یعنی صاحب امتیاز حق خواهد داشت به همان شرایط و طبق همان قراردادی که با دولت ایران منعقد نموده از اراضی مورد امتیاز استفاده و به همان قرار سابق با دولت ترکیه معامله نماید. وقتی هم که حالا دولت انگلیس دیگه بعدش خیلی هم به این قرارداد زیاد فقط به اون منطقه نفخیز توجه داشت، ولی برای که بعد از جنگ اصلا تمام سرزمین عراق شد تحت الحمایه انگلیس، ولی چون این اراضی نفخیز شده بود مال عثمانی، در نتیجه انگلستان شد رئیس صاحب تمام اونجا، صاحب تمام عراق. این مطلب هم صفحه 343 بود. بعد آقای آرنولد ویرسون می نویسه چون پالایشگاه عظیمی هم برای تصفیه نفت در آبادان در دست ساختمان بود، رفع اختلافات ترکیه و ایران در این مورد نیز کمال اهمیت را داشت. تا کشتی هایی که از سواحل ایران به سایر نقاط یا بالعکس عبور می کنند از بازرسی مقامات دولتی ترکیه معاف باشند. بله، اینجا دی خیلی محبت کرده بودن، گفته بودن چون مال انگلیس بوده دیگه، کشتی هایی که میرن نفت آبادان حمل کنن دیگه برای خاطر دولت انگلیس، دولت عثمانی موافقت کرده بودی که اونا رو بازرسی نکنه. این مطلب هم 344. از جمله وظایف این جانب این بود که در تأمین وسایل آسایش اعضای کمیسیون کوشیده و موجبات امر را از هر جهت فراهم نمایم. صفحه 345 و 346. مجموع مخارج اعضای هیئت و همراهان ماهیانه به 5000 پوند بالغ می‌گردید که یک ربع آن به عهده اعضای هیئت نمایندگی انگلیس و سه ربع آن متساویاً به عهده سه هیئت دیگر بود. صفحه 347. یعنی دولت ایران باید سرزمینش بده، اروندرود یعنی شط العرب هم بده و یک چهارم مخارج هم بپردازه. واقعا خیلی نمیدونم چی اسمش رو بذارم. از آنجایی که هیچ یک از هیئت‌های نمایندگی کمیسیون مختلف از لحاظ نقشه برداری و مهندسی مثل هیئت نمایندگی انگلیس مجهز نبودند، انجام قسمت عمده این قبیل کارها به عهده مهندسین انگلیسی محول گردید. صفحه 348. این افرادی که فرستادن اونجا نه چه شعوری داشتن، چی میدونستن، چه نه که سواد خواندن نوشتن بله داشتن، اما از نظر سیاسی و اطلاعات اجتماعی و اینها در حدی نبودند که برن اونجا عضو کمیسیون تعیین سرحدشن. و این انگلستان هم در اینجا خودش داره میگه که سوء استفاده کرده و تمام کارهای مربوط به مهندسی و نقشه برداری ره اینها انجام میدادن. خیلی بعد می نویسه هیئت نمایندگی انگلیس تصمیم گرفته بود که امور محوله را هرچه زودتر انجام داده و حتی یک روز را هم بیهوده تضییع ننماید. 348. پس به این آرنولد ویرسون دولت انگلستان دستور داده بوده، چون دولت انگلستان بالاخره می دونسته که جنگ به زودی شروع میشه، چون افراد عادی هم خیلی در اون زمان در روزهای پیش از جنگ و در ماهای پیش از جنگ به قول مشهور بوی جنگ حس میکردن، دیگه دولت انگلیس خودش مسلم میدونسته، دستور داده بود زود زود هرچی سریعتر کار انجام بده. بعد این آقای آرنولد ویرسون یک مطلب جالب، یعنی خیلی مطالب جالبه، این مطلبش هم بعد نیست خوب گوش بدن. بله شنوندگان گرامی توجه بفرمایید. میگه نمایندگان ایران که بیشتر آنها از اهالی خوشگذران تهران بودند، به زندگی صحرانشینی انس و الفت نداشتند و برای اینکه زودتر از این مأموریت پرزحمت و طاقت فرسا نجات پیدا کنند، از هر جهت با نمایندگان بریتانیا تشریک مساعی می کردند تا ضمناً از بادهای گرم سهاری بین النهرین نیز در امان بمانند. ولی البته مثل نمایندگان انگلیس دقیق و وقت شناس نبودند و بعضی تأخیرات جزئی را جایز و ناچیز تلقی می کردند. 349 خوشگذران بودند، ناراحت بودند، پول کلانی بهشون داده بودند، برای خاطر گرفتنی پول کلان آمده بودند یه قسمت عظیمی از 1500 کیلومتر مربع جایی که دریای نفت زیرش بود مجانی بدن به عثمانی و نیمی از یعنی تمام اروندرود که نیمیش مال ما بود بدن به عثمانی، امتیازات دیگری هم بدن به عثمانی، فقط پولا رو زود بگیرن و برن. خیلی خوب، قسمت بعد از همین کتاب. هنگامی که زمزمه جنگ های اروپا شایع گردید، اعضای کمیسیون بلا استثناء تصمیم گرفتند برای خاتمه دادن به یک مسئله بغرنج و پیچیده‌ای که مدت ها به تاریخ افتاد، به تعویق ببخشید به تأخیر افتاده، با یک دیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند تا اینکه قبل از وقوع جنگ اروپا به این مسئله سر و صورتی داده شود. باز هم یک مسئله بسیار بسیار جالب در این سفرنامه آقای آرنولد ویلسون، این مسئله اینجاست. میگه خوشبختانه الکل در این مورد نقش مهمی ایفا کرد و در مجالس شبنشینی و ضیافت که سرها از باده ناب گرم می شد، مسائل مورد اختلاف مطرح و برای رفع آن در کمال سهولت تصمیم لازم اتخاذ می گردید. صفحه 349 سریعا میگه شبها شبنشینی برقرار می کردند، ضیافت می دادند و مشروب می دادند به این افراد بخورن، از حالت عادی خارج بشن. اون وقت صورت جلسان می گذاشتن جلوشون بدون که بخونن امضا می کردن. واقعا ببینید این کشور بیدر و پیکر و این کشوری که از صدرش وسوق و دوله تا اون پایین پایین همه خیانت می کردن، حالا ما ببینیم چطوری کشور باقی مونده. حالا همه این خائنین میاییم میبینیم که تاک میگیم آقا در زمان احمدشاه این خیانت انجام شد، میگن آقا صداش در نیار، اگر بگی وقت یک تعریفی از رضا شاه میشه، هیچی صداش در نیارید. بله و باز میخونم از همون کتاب آرنولد ویلسون، مسافرت این جانب و همراهان که عرض کردم به منظور نقشه برداری در نیمه اول ژانویه 1914 انجام شده بوده و تا آخر ژانویه به طول انجامیده. میگه سایر اعضای هیئت را از تحمل رنج و مشقت یک مسافرت مخاطره‌ای نجات داد و یادداشت‌های تنظیمی و نظریات من مورد قبول اعضای هیئت واقع گردید و قرار شد ستون‌های مرزی در نقاطی که میسر باشد نصب و محل علائم سرحدی در نقاطی که نیزار یا باتلاقی است در روی نقشه تعیین و مشخص شود. صفحه 355 واقعا گریه نداره این آقای آرنولد ویلسون. میگه وقتی که میخواستیم بریم اون نقاط سرحدی را علامت گذاری کنیم، اینا هیچ کدوم نیومدند و ما یعنی به هیئت نمایندگی انگلیس اجازه و اختیار دادن، گفتن شما برید هر جا دلتون خواست و هر جوری دلتون خواست علامت گذاری کنید و اگر جایی هم که نیزار و باطلاق هست و وسط اونجا نمیشه رو نقشه تعیین کنید. پس این اعتراف اینه که بابا این کارا رو ما کردیم و اصلا دخالتی هیئت نمایندگی ایران در این کار نداشت جز اون پول گرفتن و خیانت کردن. این مطلب در صفحه 355. باز میگه اواخر ژانویه اولین ستون مرزی در ساحل چپ شط العرب نصب گردید. صفحه 355. ساحل چپ یعنی ساحل ایران، یعنی تا ساحل شط العرب یا ساحل اروندرود که مرز ایران بهش میرسیده خط مرزی رو لب این ساحل نصب کردند و گفتن از اینجا به بعد دیگه مال دولت عثمانیه. اواخر ژانویه اولین ستون مرزی در ساحل چپ شط العرب نصب گردید. خب بعد از کتاب آقای آرنولد بیستون میگه ترک ها به طور کلی کمتر مزاحم این جانب می شوند، ولی روس ها و ایرانی ها تا آنجا با من رایگان و خصوصی شدند که تأمین نیازمندی های شخصی خود را نیز از من انتظار دارند. مثلا ایرانی ها تقاضا کردند که من مقداری ظرف برای آنها سفارش بدهم که ضمناً اسامی هر یک به انگلیسی و فرانسه روی آنها چاپ شده باشد. ببینید چقدر هم کم توقع بودن از نظر خیانت. خیانت به بزرگی انجام می دادن، خوب یه مبلغ پول گرفتن، بعدم درخواست داشتن که کاسب و بشقاب و ظرفای چینی دیگه اینها براشون سفارش بده، اسمشونه چاپ کنه. احتشام و سلطنه، اون نمی دونم لازم و سلطنه، اطلاع الملک، اینها رو بشقابا و رو ظرفای چینی براشون بیاید. باز این صفحه 356 بود، حالا میریم صفحه 358. میگه بعضی اوقات جلسات مذاکره رسمی اعضای هیئت تا نیم شب به طول می انجامید. از آنجایی که نمایندگان ترکیه و ایران طبق دستور مقامات مافوق خود بر سر بعضی مسائل اصرار به پیشرفت نظریات خود داشتند و قاعدتا توافق حاصل نمی شد، حکمیت عام به نمایندگان روسیه و انگلیس احاله می شد و اظهار نظر آنها بیدرنگ مورد قبول قرار می گرفت و موضوع با اعتراض فرمالیت مانند نمایندگان ایران یا ترکیه خاتمه می پذیرد. در بعضی موارد دولت های ایران و ترکیه می گفتن آقا ما با فلان نظر مخالفیم، فوراً نمایندگان ایران هم به صورت فرمالیتی میگفتن آقا مخالف، میگفتن خیلی خب به کی مراجعه کنیم؟ به حکمیت. حکمیت کی؟ نماینده دولت انگلیس و روسیه. روسیه هم که کاری نداشته، حکمیت انگلیس. تا که آرنولد ویرسون میگفت فورا اینا به دولت ایران اطلاع میدادن که آقای نماینده انگلیس به عنوان حکم اینطور نظر داد. موضوع با اعتراض فرمالیته مانند نمایندگان ایران یا ترکیه خاتمه می‌پذیرد. بعد آقای آرنولد ویرسون می‌نویسه نقاط سرحدی ناحیه‌ای که متجاوز از 70 سال مورد اختلاف بود به حکمیت نمایندگان انگلیس و روسیه تعیین و مشخص گردید و مبنای نظریه آنها همان گزارش تنظیمی 3 ماه پیش این جانب بود. صفحه 358. بله، نقاط سرحدی تعیین شد، مبنای همه اینها نظریه بود که آقای آرنولد ویلسون نماینده دولت انگلیس، که البته نظریش به تصویب دولت انگلیس و و شرکت نفت انگلیس ایران رسونده بوده و عیناً تمام اون نظریه‌ای که این آقای آرنولد ویلسون داده بوده مورد قبول قرار گرفته. نقاط سرحدی ناحیه‌ای که متجاوز از 70 سال مورد اختلاف بود به حکمیت نمایندگان انگلیس و روسیه تعیین و مشخص گردید و مبنای نظریه آنها همون گزارش تنظیمی سه ماه پیش این جانب صفحه 358. بعد می نویسه وظیفه مهم و اساسی این جانب در این حدود، یعنی در قصر شیرین و خانقین، جلب رضایت همکاران کمیسیون سرحدی است تا نقاطی را که به موجب قرارداد 1913 به دولت عثمانی تعلق می گیرد در روی نقشه مشخص و معین نمایند، زیرا این مسئله برای شرکت نفت انگلیس ایران واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه‌ای می توانند از آنجا تا ساحل دریا را از طریق بین النهرین لوله کشی کنند. 361 و 362. یک توضیح دیگه هم عرض کنم، در ایران که دارسی قرارداد بست و قرار شد که از هر جا که نفت بیرون آورد حق داشته باش در همه جا اکتشاف استخراج به عمل بیاره جز دست ایالات شمالی، هر جا هم که نفت بیرون آمد حق داشته باشه لوله کشی بکنه تا ساحل خلیج فارس، اما اینه در او قرارداد با عثمانی قرار گذاشته بودند که هر جا که نفت بیرون آمد تا ساحل دریا انگلستان و او شرکت نفت حق داشته باشه، یعنی نه تنها تا ساحل خلیج فارس، اون دریاهایی که اوبر عراق هم هست میتونه لوله کشی بکنه تا اونجا، یعنی در یک سوء استفاده هم کرده بود. ولی آقای آرنولد ویلسون میگه این مسئله برای شرکت نفت انگلیس ایران واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه‌ای میتوانند از آنجا تا ساحل دریا را از طریق بین النهرین لوله کشی کنند، نمیگه تا ساحل خلیج فارس. خب هنگامی که جلسات رسمی کمیسیون سرحدی تشکیل میگردید آثار خستگی و فرسودگی از ناحیه همگی هویدا بود. من برای اینکه کسی لب به شکایت نگشاید، جریان کارها به عهده تعویق نیفتد و سیره همیشگی با نوشابه های الکلی رضایت آنها را جلب می کنم. مستخدمین و گماشتگان هیئت نمایندگی انگلیس به دستور این جانب در تقسیم و توزیع جام های نوشابه سعی بلیغ به عمل می آورند، ولی خود من برای این که حواسم پرت و پریشان نشود جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمی نوشم. صفحه 363. شما رو به خدا خوب گوش بدید. جلسه تشکیل میشه، نمایندگان ایران بیشتر و ترکیه و مثلا از همون اول احساس خستگی میکنن. یه آقای ویلسون ترتیب داده بوده فوراً نوشابه های الکلی رو بگردونند و ولی بهشون گفته بوده اون جام های شرابی که برای من میارید به جای شراب آب توش باشه و این نمیخورده. اون ایرانی ها میخوردند که امضای خیانتکارانه رو بذارن. اجازه بدید این سه سطر من مجددن بخونم. بله، مستخدمین و گماشتگان هیئت نمایندگی انگلیس به دستور این جانب در تقسیم و توزیع جام‌های نوشابه سعی بلیغ به عمل می‌آوردند، ولی خود من برای این که حواسم پرت و پریشان نشود جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمی‌نوشم یا نمی‌نوشیدم. صفحه 363. باز می نویسه روز چهارم آگست، منظور آگست 1914 است، 12 مرداد 1293 که من اضافه کردم، روز 4 آگست که جنگ جهانی جهانگیر آغاز شد، ما به حوالی اشنو نزدیک قرارگاه یک دسته از سالدادهای روس رسیده بودیم. صفحه 374 بعد میگه که آخرین نقشه و پروتکل کمیسیون سرحدی روز 27 اکتبر 1914 4 آبان 1293 در دامنه کوه آرارات نزدیک بایزید به امضا رسید و در این تاریخ از اعضای هیئت نمایندگی انگلیس جز من و کلنل ریدر کسی در محل حضور نداشت. صفحه 383 یعنی هیچ کس دیگه نبوده. میگه از اعضای هیئت نمایندگی یه هم ای دوتا فقط بودن. من و کلنل ریدر که از ماکو با درشکه حرکت نموده و روز 29 اکتبر 2 ساعت قبل از این که دولت عثمانی به روسیه اعلان جنگ بدهد وارد خاک روسیه شدیم. پس آخرین نقطه، آخرین خط مرزی رو تعیین کردن، آخرین نشانه رو هم گذاشتن، با درشکه حرکت کردن و 2 ساعت قبل از این که دولت عثمانی به روسیه اعلان جنگ بده وارد خاک روسیه شدیم. صفحه 386.